میدونید تا اونجایی که ما در روایات داریم که نزدیکترین اصحاب پیغمبر از نظر ایمان سلمان و ابوذر بودن، معروف در روایات بنی مرا گفتن در اونجایی که یک محصبی تقسیم دیگری ایمان 10 درجه داره، گفتن ابوذر سهم نهم هست، درجه نهم هست، سلمان درجه دهم از ایمان. یعنی ایمان سلمان ایمان کامل بود که سلمان و مننا اهل البیت، ابوذر 1 درجه پایین تر. ولی به قدر ایمان این دوتا به هم نزدیک بود، و قد آخا بینهما رسول الله صلی الله علیه و آله. وقتی عقد اخوت پیغمبر اکرم بین اصحابشون بستن، سلمان و با ابوذر برادر کردن، چون کسی به از اینا ایمانش نزدیکتر نبود و به اصطلاح ما همخونتر بوده. در این حال روایاتی داریم، یکی دوتا هم نیست، روایات متعددیست. از نظر سند هم خوبه، در معتبرترین کتابای ما در کافی هم آمدیم به این مضمون که لو علم سلمان ما فی ما علم ابوذر ما فی قلب سلمان لقتله، در یک نقل دیگری لکفره، وقد آخا بینهما رسول الله. اختلاف اینا با اینکه 1 درجه بود در ایمان، اما ظرفیت ابوذر به اندازه بود که اگر اون معرفت سلمان به او عرضه می شد طاقت نمی آورد، می گفت این خروج از اسلام. حالا چگونه معرفتی است که آدم اینجوری میشه؟ خب ما شاید درست نمیتونیم بفهمیم، اما به هر حال جوری است که ظرفیت های افراد در فهم و معرفت و درک معارف بلند متفاوته. اگه بیش از حدش بهشون عرضه بشه، ممکنه که باعث فتنه بشه براشون. اشاره کردم به اینکه ایمان مراتبی داره، سایر ارزش های اسلامی هم همینطوره. اینجور نیست که یک حد معینی داشته باشه، نه کمتر نه بیشتر، نه مراتب طیفی از ارزش ها را در بر میگیره. از جمله همین مفهوم زکات است، یا مفهوم ایمان، مفهوم تقوا، مفهوم عبادت. حتی مراتب فراوانی. وقتی قرآن میفرماید اعبد الله، من فکر نباید بکنیم که اعبد الله یعنی فقط نماز واجب. هر چیزی که پرستش خداست تا اون مراتبی که عقل ما نمیرسد. در بین افراد متعارف سلمان بهش رسید، بالاتر از او هم امیت ها صلوات الله علیه مجمع این درک میکرده. اونا یه عبادت هاییست که ما درست هم نمیتونیم بفهمیم، ولی اعبد الله شامل اونا میشه. لا تشرکو به شیئا، شما همینطوری. بعد از امر به عبادت خدا که واجب ترین واجبات است، و اصلا آفرینش انسان و جن برای عبادت خدا بوده که ما خلقت الجن و الانس لیعبدون، بعدش میفرماید و بالوالدین احسان. بعد از عبادت خدا چیزی واجب تر از احسان به والدین است؟ بعدش ولد القربا والیتاما والمساکین والجار ذی القربا والجار الجنوب والصاحب بالجن. این ارزش ها میرسه تا اونجایی که با یک کسی در راه شما رفیق شدید، یا در مسجد هم نشین شدید. تا این اندازه، نیم ساعت یه ساعت با هم بودید، یا در سال راهی همسفر بودید، 2 روز 3 روز با هم همسفر بودید. قرآن در مقام این که شما باید چه کارهای خیری بکنید که خدا دوست بداره، اینا از قلم نمیندازید. میگه اون رفیقی که پهلویتون هست حقش رو رعایت کنید. گاهی در روایات حتی اینا تعبیر شده به حق واجب، منتهی واجب باز واجب فقهی نیست. باز خیال نکنیم هر جا کلمه واجب در روایات ذکر شده یعنی همون واجب که ما در فقه اصطلاح داریم. واجب یعنی چیزی که خیلی مؤکداً خدا میخواد از شما. اما حالا مرتبهش میباشه که اگه ترک کرد یا ناقص انجام داد حتما عقوبت داره، عقاب داره. نه، بعضی از واجبات در اتفاقات فقهی یعنی روایی هست که فراتر از این هست. حالا یه مثالی براتون عرض کنم به عنوان نمونه و کمکی هم میکنه برای توضیح این فقره که از دعا تلاوت کرده. در اصول کافی یک بابی هست، باب حقوق مؤمنین بر هم دیگه، حق المسلم علی اخیه المسلم. در اونجا یه روایتی داره از معلی بن خنیس، میگه که رفتم خدمت امام صادق، عرض کردم یا ابن رسول الله جوئلت فداک، حق مسلمان بر مسلمان چیه؟ من اگر بخوام حق رفیق مسلمانم رو به جا بیارم ادا کنم چه کار باید بکنم؟ حضرت یک جواب عام میدادن، گفتن برو تقوا داشته باش، آیت ارزش های الهی بکن به تعبیر بام، خیلی اصرار نکن که اینا رو تفصیلا یاد بگیر. گفتم خواهش میکنم، تمنا میکنم به من یاد بدید و از خدا بخواد که به من توفیق بده عمل کنم. این ادب را به کار برد. گفتم میخوام یاد بگیرم اما شما دعا کنید خدا توفیق بده که عمل کنم. اینا که گفت حضرت فرمودن خب حالا که خیلی اصرار میکنی، بدون که هر مسلمانی بر مسلمان دیگه 7 حق واجب داره، در بعضی روایات دیگه تا 30 تا حق شمرده، در این روایت میفرماید 7 حق واجب داره. حالا ملاحظه بفرمایید این حق واجبی که میفرماید هر کسی برای هر مسلمان دیگه داره شامل چه چیزایی میشه؟ یکیش ان تحب له ما تحب لنفسک و تکره له ما تکره لنفسک. هرچی برای خودت دوست داری برای رفیقت هم بده، هرچی برای خودت نمیپسندی برای رفیقت هم بده. یکی از حقوق باید، یکی از حقوقش، حالا من به عنوان نمونه عرض میکنم برای اینکه ذهن شما بیشتر، هم دوستان و هم لباسهای خود ما هستند، من جسارت میکنم در بزرگشون. یکی از این همین حقوق واجبی که از نزدیک فرمودن در روایت بفرمان، اگر یکی از دو برادر مسلمان خادمی داشته باشی که این خادم میاد کاراشو انجام میده، رخت خوابشو پهن میکنه، خادمی داشته باشه که رخت خوابشو پهن میکنه، اتاقشو تمیز میده، اون رفیقش خادم نداره، حق اون برادر بر این برادر اینه که اول خادمش رو بفرسته کارهای او رو انجام بده بعد یک کار. نمیگه از حقوق واجب مسلمان بر مسلمانه. اونقدر خدا خواسته که مسلمان ها با هم صمیمی باشن، یگانه باشن، دو ایگت و منیت و خودخواهی برداشته بشه که هم دو هست رو نداره. به صورتهای مختلفی در این را برنامه ریزی کردن، سفارش کردن، تعلیم دادن، تربیت کردن، عملا تربیت کردن. بلکه ما هم یک شباهتی به اینا پیدا کنیم، یک صدومش عمل کنیم. خب حالا ما ایناش پیشکش، اما یکی از چیزهایی که خیلی تأکید شده در روایات اینه که اگه شما یه مال زیادی داری در خونه خودت، استفاده هم نمی کنی ازش. حالا استفاده نمی کنیم، امروز شاید در عرف ما پولی که استفاده نشه ازش معنی نداره، برای اینکه آقایون می سپارن سپرده بانکی 17% کمتر بیشتر سود بیشتر علاقه می گیرن. البته سود حلال اسلامی دیگه، طبق عقود اسلامی انجام میشه. برابر این دیگه هم هیچی کار مال بیکار یا این حرفا نیستی کنار میشه. ولی خب اون زمان ها بودن که کسایی مثلا پول طلا و نقره داشتن تو خونه شون یا توی صندوقچه جایی میذاشتن، بانک که نبود اون وقت، یا امانت دستی کسی. بلاخره یه پولی داری چندو احتیاجی بهش نداری و رفیق تو محتاج الان گرفتاره، حق واجب او بر تو این است که نیاز او را از مال خودت برطرف. این واجب که میگن اون واجب فقهی نیست که، یعنی اگه ترکت حرام است و فاسق میشه و از عدالت میفته و اینه، به یک معنا واجب اخلاقی است. باز شاهدش یه روایتی باز در کافی از امام صادق سلام الله علیه نقل کرد که عرض کرد که آقا اون زکاتی که در مال ما واجب است، واجب است در مال ما چقدر؟ حضرت فرمود زکات ظاهر را میگی یا زکات باطن را میگی؟ عرض کرد خب هر دوش را بفرمود. فرمود زکات ظاهر اونیه که اگر ندیم اصلا جز مسلمان ها حساب نمیشی تو، چون که عباب داشته باشه از پرداخت زکات، اصلا تاقی بر حکومت اسلامی است. در آیه قرآن هم داریم وقتی مشرکین و کافرین رو تعریف میکنن، فرمود الذین هم للزکا، آیه شادم را که زکاتشون هم معنی میکنن نمیدن، اینا رو جز اوصاف کفار ذکر. فرمود زکات ظاهری همینه که مالی که باید بدی، بالاخره اموال واجبی تعلق گرفته به من. به نظرم در اون روایت میفرمد در هر هزار تا 25 تا این زکات واجب است. اما اگه زکات باطن منظورت هست، زکات باطن این از الا تستأثر مالا یحتاج الیه اخوک، یه همچون مضمونی، حالا این عبارت من یادم نیست، حافظم ضعیف. اگه مالی داری که رفیقت برادر مسلمانت احتیاج داره، اونا برای خودت ذخیره نکنی، خودتا بر اون ترجیح ندی، رفیقتا ترجیح ندی. در مقابل استعثار لنفس، ایثار لغیر است، یعنی اون دیگری را رفیقتا ترجیح بدی، بر اون ما اونا را در اختیار او بگذار، او احتیاج نمیش، حالا تو احتیاج نداره اونجا گذاشتی، خدای وسیله قرار داده از این را به ثوابی برسی، کار او هم مشکل او هم حل میشه. اگه ما اندکی از این تعالیم اهل بیت صلوات الله علیه اجمعین را عمل میکنیم، اندکی است، بگم کمتر از 10% اگه عمل میکردیم، جامعه ما یک نمونه جامعه بهشتی میشود. یه همچون رابطه بین افراد که وقتی میبینه رفیقش به او احتیاج داره، مال خودش در میاره در اختیار او میذاره، این چقدر صفا و صمیمیت محبت ایجاد میکنه، تا هر کسی حس کنه رفیقش میخواد هر جوری میشه از او یه چیزی بکنه، در صدت هست یه جایی فریبش بده یه چیزی ازش بکنه، کلا سرش بگیره. چنین رابطه بین مردم در یک جامعه ببینید چگونه هست، با اینکه رابطه اینجوری باشه که وقتی میفهمه رفیقش احتیاج داره، به اصرار مال خودشو در اختیار او قرار بده، بلکه ناشناس بره بگذاره بریزه به حسابش، میفهمه اینقدر بدهکار، فردا چک داره، سفته داره، واخواخاز میشه، چکش این حرفا اطلاع داره، بره بریزه به حسابش، اصلا نگه کی بود که این پول رو به حساب داره. اسلام میخواد مسلمان ها مؤمنین نسبت به هم، به خصوص شیعیان نسبت به هم اینجوری مهربان باشه. اگر رابطه گرگ و میش باشه، این جامعه هیچ وقت مورد پسند اسلام و به خصوص ائمه اهل بیت و به خصوص بالاخص در این زمان مورد توجه حضرت ولی عهد ارواح فدا قرار نمیگیره. ما اگه بخوایم جوری باشیم که اونا هم مشکلات دنیایی ما را حل کنن، هم برای رسیدن ما به کمالات معنوی عنایت بفرماین، دعا کنن، توجه کنن، باید یک کاری کنیم که اونا بپسندن. این مسئله که آدم دیگران رو به نحوی در مال خودش شریک بدونه، این یک مفهومه، یعنی یک ارزش انسانی است، خیلی هم اختصاص به صاحبان ادیان و اینها ندارید. شما لحن آیات قرآن را ملاحظه بفرمایید، آیاتی که در اوائل بعثت نازل شده، مخاطب اینا هنوز به اینا ایمان نیاوردن، که چند نفری، 7-8 نفری، اول 2-3 نفر، بعد 7-8 نفر، تا مدت ها عده مسلمان ها عده بسیار کمی بود. قرآن که نازل میشون مخاطبش به خصوص اونجایی که لحن نکوهش داشت همین کفار و مشرکین بوده. فعمل انسان، اون آیه سوره فجر چیه؟ عمل انسان ادا اکرمه و نعمه فیقول ربی اکرمه و اما ادا تلاه ربو، عمل انسان فیدن اما ایضا مبتلاه ربو فقدر علیه رزقهو فیقول ربی اهانن. یه آدمیزاد اینجوریست، وقتی خدا بهش نعمت میده زندگیش خوب میشه، میگه بله خدا به ما عنایت کرده، ما رو دوست داشته، احتراممون کرده، اما وقتی روزیش رو تنگ بکنیم به خاطر مصلحتی، و اما ایضا مبتلاه ربو، هر دوش امتحانه، هم اون روزی فراوان هم این روزی تنگ، اذا ابتلا ربه فقدر علیه رزق، روزیش تنگ کرد، یقول ربی اهانن، میگه خدا به من اهانت کرده، من رو خارم کرد. بعد میفهم نه اینجور نیست. بعد اشاره میکنه به یکی از اسبابی که موجب تنگی روزی میشه، کلا ولا تکرمون الیتیم ولا تحاضون على طعام المسكين، اونی که باعث میشه روزیتون تنگ بشه این نیست که خدا شما رو خار کرده، میخواسته ذلیلتون کنه، بیچارتون کنه، این عقوبت کارایی است که میکنید. لا تکرمون الیتیم، یتیم را اکرام نمیکنی، رسیدگی نمیکنی به ایتا، عکس العملش. ولا تحاضون على طعام المسكين، نمیفرماد لا تطعمون المسكين، میفرماد لا تحاضون على طعام المسكين، یعنی وظیفه شما اینه، شما باید همدیگر را تشویق کنید که به فقرا رسیدگی کنند، این کارو نمیکنید. ممکنه تک تکتون هم خدمتی بکنید، فقیری هم را سیر کنید، اما اون که توی این آیه میگه این نیست، نمیگه لا تطعمون المسکین، میفرماد لا تحاضون على طعام المسکین. علت این که شما فقر و گرفتاری مبتلا میشید، روزیتون تنگ میشه، وضع اقتصادتون به هم میخوره، گرانی و تورم مبتلا میشید، علتش اینه که همدیگر را تشویق نمی کنید به اطعام تهی دستان. اینا به کی میگه؟ اینا از سورهای کوچیکیست که اوائل بعثت نازل شده، یا اون آیه که فلق تحم العقبه و ما ادراک ما العقبه فک و رقبه و اطعام و اطعام فی یوم ذی مسغبه یتیما ذا مقربه و مسکینا لا مطربه. همون هایی که گرفتار عذاب الهی میشند، حالا اینه که از گردنه نگذشتند، و میگه میدونید گردنه چیه؟ فلق تحمل عقبه و ما ادراک من عقبه، عقبه اینه فک و رقبه او اطعام فی یوم ذی مسغبه، یا اسیری را آزاد کنن، این از گردنه میگذره، او اطعام فی یوم ذی مسغبه، در یه روز تنگ دستی، روز قحطی، خشکسالی، گرفتاری رسیدگی بکنن به دیگران، یتیما ذا مقربه، یا به یک یتیمی که از نزدیکانتون هست، هم یقیمه هم یتیم هم خیشاوندتون. او مسکینن دا مطربه، یا گدای خاک نشینی. وقتی به اینا رسیدگی نمی کنید، اون وقت این بدبختی ها مبتلا شد. منظور از عرض اینا این بود که اول نمیاد بفرماید که اول مراتب توحید و نمیدونم شرایط احکام اسلام و اینا رو بیان، در همون اوائل مردم رو میگه اینا رو که میفهمید، اینا که میدونید که باید به فقرا رسیدگی کرد، که وجدان شما شهادت میده، فطرت شما شما رو تشویق میکنه، ولی شما برخلاف فطرتتون، برخلاف وجدانتون، برخلاف عقلتون و عواطف انسانیتون و ارزش‌های انسانیتون رفتار میکنید. نتیجه چه گرفتاری های دنیا ده. در یک کلمه از مظاهر خداپرستی به طور کلی عرض کردم سر خداپرستی و تقرب به خدا در اینه که آدم بفهمه از خودش چنان داره همه چیز از خداست. یکی از مظاهرش اینه که اموالی که خدا در اختیارش قرار داده و اینا همه ملک خداست و امانتیست از خدا در دست اینا، گو این که برای تحصیل بعضی از اینا خب ما همی زحمتی هم کشیدیم، اما زحمتی هم که کشیدیم با اون دستی بوده که خدا داده، با اون سلامتی بوده که خدا داده، با اون نیروی بوده که خدا داده، با اون شرایط کاری بوده که خدا فراهم کرده. خب حالا اموالی به دست ما رسیدیم، اگه ما عبدیم در مقام بندگی هستیم، نباید ادعای مالکیت اینا داشته باشیم، طبعا نباید حرص به جمع این اموال داشته باشیم، بعد نباید حرص داشته باشیم، بخل داشته باشیم از این که از این اموال به دیگران بدیم، همش فکر این باشیم که کم نشه، هر روز چیزی بر اون افزوده بشه. در دو جا دو تا آیه هست به نظرم ملاقشات بیشترم باشه، من دقیقا یادم نیست. و من یوق شح نفسهی فاولائک هم المفلحون. رستگاری در اینه که آدم این تنگ نظری را، این امساک را از خودش دور کنه، دستش باید باز باشه. این که آدم فکر باشه همه جمع کنه مال خودش باشه، این اول بدبختیشه، این نشانه یک مرتبه ای از کفره، یعنی من خودم مالک میدونم نه خدا را. و من یوق شح نفسهی فاولائک هم المفلحون. حالا انفاق کردن، خب آدم ما نه اموالمون بی نهایت هست نه موارد اجتماع اونقدر محدوده که بتونیم همه را ما مشکلاتشون رو حل کنیم، ناچار باید اولویت ها را رعایت کنیم. اولین اولویت خیشان نزدیک، در رأس اونها پدر و مادر، بعد سایر خیشان. دیگه وقت گذشته، خدا انشاءالله به همه ما توفیق عبادت، اعطای زکات و رحمت بفرماید.